ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به ساعت 14. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. امروز یک شنبه است، 25 آذر سال 1403 خورشیدی، برابر با 15 دسامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در روزی هستیم که علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهوری، شنبه در شبکه ایکس توییتر سابق تاکید کرده که مسعود پزشکیان قانون حجاب و عفاف رو با توجه به تبعات اجتماعی اون در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داده. پرستو احمدی، خواننده‌ای که بدون رعایت حجاب اجباری اقدام به اجرای کنسرتی در یک کنوان سرای قدیمی کرده بود، ساعتی پس از بازداشت بار دیگه آزاد شد. و مقام‌ها و وزیران خارجه آمریکا، کشورهای منطقه و چند کشور غربی در پایان نشست خود در اردن ضمن حمایت از مردم سوریه و تمامیت ارضی این کشور بر لزوم روند انتقالی فراگیر در سوریه تاکید کردند. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم نسرین افشار و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. پرستو احمدی، خواننده اهل نوشهر که روز شنبه در مازندران بازداشت شده بود، بامداد یک شنبه آزاد شد. میلاد پناهی پور وکیلش اعلام کرد این خواننده ساعت 3 بامداد و دو نوازنده مرد این کنسرت حوالی نیمه شب آزاد شدند. این در حالی است که رسانه‌های نزدیک به حکومت پیشتر ادعا کرده بودند پرستو احمدی پس از یک نشست توجیهی از ساختمان پلیس امنیت عمومی مازندران آزاد شده. با این حال اظهارات وکیل او نشان می‌دهد که این اطلاعیه پیش از آزادی او صادر شده بود. پرستو احمدی، خواننده ایرانی، در کنسرتی فرضی که در 21 آذر ماه در یک کاروان سرا برگزار شده بود، بدون حجاب اجباری ظاهر شد. این اجرا که در یوتیوب منتشر شد، با استقبال گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و بسیاری آن را نمادی از جنبش زن زندگی آزادی دانستند. علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور ایران، اعلام کرد که قانون عفاف و حجاب به دستور مسعود پزشکیان رئیس جمهور در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته و فعلا ابلاغ آن به تعویق افتاده است. اکبر رنجبران، نماینده مجلس، نیز با تایید این موضوع گفت تعویق ابلاغ این قانون بر اساس تشخیص و تصمیم شورای عالی امنیت ملی گرفته شده. قانون عفاف و حجاب که شامل مجازات‌های سنگین برای مخالفان حجاب اجباری است، از سوی نهادهای بین‌المللی مانند کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل محکوم شده و خواستار لغو فوری آن شدند. در خبری دیگر، دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد هواپیماهای نظامی اسرائیل شامگاه شنبه با 26 حمله هوایی 61 بار مناطق مختلف سوریه را بمباران کردند. اهداف این حملات شامل انبارهای تسلیحاتی ارتش سوریه در حومه حمص، مواضع نظامی در قلمون دمشق، همینطور پدافند هوایی فرودگاه حماه و انبارهای سلاح در حومه السویدا بود است. بر اساس گزارش این مرکز مستقر در لندن، از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه تا کنون اسرائیل 446 حمله هوایی در 13 استان سوریه انجام داده است.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار.
به ساعت 14 گوش میکنید.
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، شنبه در شبکه ایکس توییتر سابق تایید کرد که مسعود پزشکیان قانون حجاب و عفاف را با توجه به تبعات اجتماعی اون در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد. علی شکوری راد، عضو ارشد حزب اتحاد، هم در مصاحبه با روزنامه سازندگی گفته شنیدم آقای پزشکیان با رهبر جمهوری اسلامی گفتگو کرده و به او گفته که اگر قانون عفاف و حجاب بخواهد اجرا شود، نظام جمهوری اسلامی آسیب می‌بیند و به همین دلیل نمی‌توانم این قانون را ابلاغ و اجرا کنم. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند که ابلاغ قانون موسوم به عفاف و حجاب بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی فعلا به تعویق افتاده است. اکبر رنجبرزاده نماینده مجلس نیز روز شنبه از به تعویق افتادن ابلاغ این قانون خبر داد که به گفته او فعلا و با نظر شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته است. او افزود این شورا بالاترین رکن تصمیم گیری درباره مسائل امنیتی کشور را دارد که چنین تصمیمی گرفته و همه تابع مسیر و چهارچوب‌های قانونی کشور هستیم. شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه درباره آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب گفت: درخواست کردیم فعلا این قانون ابلاغ نشود. علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور نیز روز شنبه در شبکه ایکس تایید کرد که مسعود پزشکان این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داده است. با این حال علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مدعی شده که این قانون تا شنبه هفته آینده ابلاغ می شود. آنطور که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نشستی با خبرنگاران گفته بود، قانون موسوم به عفاف و حجاب قرار بود در تاریخ 23 آذر ماه ابلاغ شود، اما در این روز قانون ابلاغ نشد و برخی رسانه‌های نزدیک به قالیباف مدعی شدند که ابلاغ آن تا آماده شدن لایحه اصلاحی دولت متوقف شده است. علی نکزاد نایب رئیس مجلس اما به خبر آنلاین گفته که این اصلاحیه دولت به شکل قانونی نمیتواند مانع ابلاغ قانون تصویب شده شود مگر اینکه توافقی انجام گرفته باشد. آقای پزشکان 12 آذر در یک گفتگوی زنده تلویزیونی با انتقاد از این قانون گفت: اجرای آن امکان پذیر نیست، جامعه آن را نخواهد پذیرفت و ایجاد نارضایتی میکند. یک نماینده نزدیک به هیئت رئیسه مجلس نیز که نخواسته نامی از او آورده شود به خبر آنلاین گفته که دولت درباره قانون یاد شده ملاحظاتی دارد و مجلس هم پذیرفته است. او در ادامه تاکید کرده حالا که این قانون ابلاغ نشده نشان می‌دهد توافقاتی صورت گرفته است. مجلس شورای اسلامی 29 شهریور 1402 یک سال پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی لایحه عفاف و حجاب را شامل مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری بعد از آنکه ذیل اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون ویژه نهایی شد تایید کرد. قانون یاد شده مخالفت و اعتراض بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. چندین تشکل فرهنگی، هنری و شماری از روزنامه‌نگاران نیز خواستار کنار گذاشتن این قانون شدند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. اما برخی از اعضای دولت پزشکیان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند که ابلاغ قانون عفاف و حجاب بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی فعلا به تعویق افتاده. دیدگاه پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در آمریکا را در همین زمینه بشنوید.
من موضوع تعویق ابلاغ قانون حجاب رو دوست دارم از چند منظر بهش نگاه بکنیم. اولین و مهمترین نکته که باید بهش نگاه بکنیم این هستش که دولت داره سعی میکنه از راهکارهای قانونی پیش روی خودش استفاده بکنه برای اینکه به قول خودش اون وفاق ملی که قول داده بود آقای دولت و آقای پزشکیان به هم نخوره. اما این به هم نخوردن و این تلاش برای استفاده از این مجراهای قانونی یک مشکل بزرگ رو همچنان بر سر دولت آقای پزشکیان قرار میده و اون این هستش که آیا واقعا با اصلاح بخشی از مواد قانون حجاب مشکل اصلی حل خواهد شد؟ مثلا تصور بفرمایید که بعضی از مجازات های اون رو تقلیل بدن، یا تصور کنید که بخواد اتفاق نظر در خصوص حذف بعضی از این مواد باشه. به نظر من مشکل اصلی بر سر این هستش که امروز اکثریت زنان ایران از این موضوع حجاب عبور کردن، حتی خیلی از افراد محجبه هم از این مسئله عبور کردن و اولویتشون الان حجاب دار کردن بقیه افراد جامعه نیست. بنابراین یکی از موضوعاتی که به نظر من احتمالاً این همچنان به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی دولت آقای پزشکیان خواهد بود این که اصلاح این مواد این قانون به چه صورتی خواهد بود و تا چه اندازه دولت قادر خواهد بود که فشار بیاره که بخش‌های خیلی سخت این قانون رو تغییر بده. زاویه دومی که دوست دارم بهش نگاه بکنم این هستش که وضعیت امروز ایران رو اگر نگاه بکنیم، مردم به شدت با مسائل معیشتی دست به گریبان هستن. دولت به صراحت مسئله گران کردن مسئله بنزین رو مطرح می‌کنه، کمبود بودجه رو مطرح می‌کنه، اینکه تهران کلان شهر پایتخت چند روز به تعطیلی کشونده میشه، با آلودگی هوا دست به گریبان هست، مازوتسوزی و اون قطع برق و این مسائل رو داره. سوال اصلی هست این هستش که این رفت و آمد و این هزینه هایی که بابت مسئله قانون حجاب و عفاف داره میشه تا چه اندازه اصلا باید صورت بگیره و آیا بهتر نیست به جای این وقت و انرژی مملکت در جهت نیازهای اصلی مردم هزینه بشه، برای اینکه یه نگاهی گذرا داشته باشیم به پیشینه قانون حجاب. این همون قانونی هستش که لایحه‌اش توسط قوه قضاییه سال 1402 آماده شد، به دولت داده شد، دولت هم نگاهی به اون کرد و این قانون رو رد کردن، دادن به مجلس. بنابراین الان به نظر من این اصلاحیه فقط در واقع یک نوع تلف کردن هزینه مملکتی هستش که به شدت در قسمت‌های دیگه نیاز به توجه و نیاز به تغییرات مهم داره. ای کاش ما در وضعیت تاریخی قرار می‌گرفتیم که وضع قوانین میتونست بره به سمتی که به مردم و به زندگی روزمره مردم کمک بکنه، در جهت اینکه به جای اینکه در واقع بخواد به سمتی بره که بخواد مردم رو محدودتر بکنه و ایجاد عصبانیت و خشونت‌های بیشتری رو در جامعه به وجود بیاره.
دیدگاه پگاه بنی هاشمی رو میشنیدید، اما در همین زمینه تعلیق قانون حجاب و عفاف دیدگاه احسان نادرپور روزنامه نگار سیاسی در کانادا رو با هم بشنویم.
پزشکان از همون روزه انتخابات و مناظره به طور جدی مقابل این لایحه حجاب و عفاف موضع‌گیری کردش. برای همین طبیعی بود که خیلی راحت زیر بار اجرای این قانون نره. توی گفتگوی ویژه خبری که همین چند وقت پیش هم دوباره ازش در موردش سوال شد، بازم مخالفتش نسبت به این لایحه اعلام کرد. هنوز به طور دقیق مشخص نیست که تا چه زمانی جلوی اجرای شدن این قانون گرفته میشه. اونطور که رسانه‌های داخل ایران اعلام کردن، شورای عالی امنیت ملی زمانی اعلام نکرده برای توقف اجرای شدن این قانون، و این یعنی احتمال اینکه این قانون مثل خیلی از لوایح گذشته که در مورد موضوعات مختلف بوده بره برای سالها خاک خوردن. ولی هنوزم نمیشه گفت به طور جدی خطر اجرای شدنش رفع شده. این لایحه از ابتدا مشکلات زیادی داشت، از غلطهای املایی که توی لوایح اول بوده تا باگ‌های قانونی اون، و اینکه اساسا شما وقتی جریمه هایی که مشخص شده توی این لایحه رو کنار جرم کیفری میذارید، میبینید که میزان مجازات بی‌حجابی ممکنه حتی از آدم ربایی هم بیشتر باشه. یکی از وکلا هم قبلا اشاره کرده بود به این موضوع و مثال زده بود که مثلا کسی که برای بار دوم به جرم برهنگی بازداشت میشه طبق این قانون باید 10 تا 15 سال حبس براش برید. ولی خب این مجازات از مجازات قاچاق 20 کیلوگرم تریاک، آدم ربایی و خرید و فروش سلاح هم بیشتره. وقتی همچین باگی توی قانون هست، طبیعتاً قابلیت اجرایی شدن نداره این قانون. طبیعتاً نیاز به بررسی دوباره داره این قانون. الان هم اعلام شد که دولت قصد داره ورژن خودش از این لایحه رو به مجلس ارائه کنه دوباره. خب اگه این اتفاق بیفته ممکنه ما عملا تغییری نبینیم و صرفا ببینیم مثلا 10 سال حبس شده 1 سال یا حتی جزای نقدی، و این بازی مشکلی رو حل نمیکنه و بازم دولت و حاکمیت رو مقابل مردم قرار میده. یک بعد دیگه داستان هم مسائل امنیتی هستش که با توجه به ورود شورای عالی امنیت ملی میشه اون رو محتمل تر دونست، که حالا پیش بینی شده اجرای لایحه حجاب و عفاف ممکنه که منجر به تقابل میان مردم و آمران به معروف و نهایتاً بروز دوباره اعتراضات بشه و مردم بخوان علیه حاکمیت جمهوری اسلامی دوباره به خیابون‌ها بیان. با توجه به حجم بحران‌های داخلی و بین‌المللی که این روزها جمهوری اسلامی باش روبرو هست، طبیعتاً بحران امنیتی این شکلی میتونه شرایطو براشون سخت‌تر از قبل بکنه. به هر حال اگه قرار باشه لایحه دوباره مجلس ارسال بشه، این حداقل شاید نزدیک به 6 ماه زمان ببره و اجرای این قانون رو عقب بندازه. بعد ببینیم که آیا پزشکیان در سال 1404 چه اقدامی برای این لایحه انجام میده و سرانجام این لایحه پرحاشیه چی میشه.
صحبت‌های احسان نادرپور رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پرستو احمدی، خواننده‌ای که بدون رعایت حجاب اجباری اقدام به اجرای کنسرتی در یک کنفرانس سرای قدیمی کرده بود، ساعتی پس از بازداشت بار دیگر آزاد شد. میلاد پناهی پور وکیل خانم احمدی در گفتگو با شبکه خبری شرق ضمن تایید آزادی موکلش گفت که حوالی ساعت 12 شب گذشته دو نوازنده مرد این کنسرت که بازداشت شده بودند آزاد شدند و خانم پرستو احمدی هم ساعت 3 بامداد آزاد شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه داشتم، ابتدا از دلایل این بازداشت و آزادی شتاب زده پرسیدم. رضا علیجانی:
به همون دلیلی که قانون حجاب اجباری به تعویق افتاد. یعنی این کنسرت خانم پرستو احمدی و دوتا همکارشون آقای احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری که بازداشت شدن و حالا دیگر همکارانشون رو خبری نداریم، در زمانی اجرا شد و عمومی شد که فضای کشور، فضای سیاسی و اجتماعیش تحت تاثیر همین بحث و کشمکش و قانون حجاب اجباری بود، که این کنسرت که خب نشون میداد یه کار جمعی حرفه‌ای است بیرون اومد. بد نیست که من بگم محل این کاروانسرا در شمال شرقی قم هستی و این خیلی نمادینه، یعنی در نزدیک یک شهر خیلی مذهبی این اجرا شده. یک سنت شکنی و تابو شکنی بود و معمولا کسانی که تابو شکنی میکنن راه رو برای دیگران باز میکنن، اما حکومت ها سعی میکنن تابو شکنها رو مایه عبرت دیگران بکنن، مثل خانم ویدا موحد که روسریش رو چوب کرد روی یک پست برق در خیابون انقلاب تهران، بازداشت کردن، تنبیه کردن، بیشون و دیگران حکمای سنگین دادن. اما چرا به سرعت آزاد کردن؟ این میتونه هم یک عقب نشینی باشه و هم یک برخورد پیچیده تاکتیکی. یعنی الان که حکومت درگیر مشکلات و معضلاتی در سیاست خارجی هست، بحران منطقه‌ای داره، بحران اجتماعی داره، از اعتراض مردم میترسه، از اینکه یک چهره ضعیفی ازش در صحنه بین الملل ساخته و این چهره ضعیف میتونه بسترساز این باشه که کشورهای خارجی بخوان فشار بیشتری بیارن، حتی حمله نظامی بکنن، بسیار دستپاچه و سرگشته رو برخورد میکنه. و فعلا مثل همون قانونی که تعویق انداخت، که اونجا من تحلیلم این هست که کاملا عقب نشینی و دیگه به قول معروف بند و آب برده، در این مورد به خصوص آیا ایشون رو، همکارانشون رو که تابو شکنی کردن میخوان مایه عبرت دیگران بکنن یا نه، این رو باید در انتظار بود. ولی الان یه برخورد، حداقلش این رو میشه گفت، یه برخورد پیچیده تاکتیکی است که فعلا آب از آسیاب بیفته تا اگر دست تنبیه هم دارن بعدن تنبیه بکنن، یا اینکه نه دیگه دستشون در رفته، مثل برخوردی که با شروین حاجی پور کرد و مجبور شدن که تحت تأثیر فشار افکار عمومی این رو عقب نشینی بکنن. در یه جمله بخوام جمع بندی بکنم، فشار افکار عمومی داخلی و ایمیج و تصویری که ازشون در سطح بین المللی به خاطر تنبیه کاری که در دنیا هر زنی انجام میده، اگه بخواد این تصویر منتقل بشه، خوب یه تصویر طالبانی از اونها داده میشه، اونم در روزهایی که بشار اسد و جنایتاش تیتر اول خبرهای دنیاست.
یک روز بعد از انتشار ویدیوی اجرای موسیقی خانم احمدی و گروهشون در یوتیوب، قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه خانم احمدی و سایر عوامل کنسرت اعلام جرم کرد. الان فکر میکنید چه جوابی برای این اعلام جرم رسمی دارن؟
ببین، اون اعلام جرم سریع که خب برای خالی نبودن عریضه است، برای برخورد سریع با اون چیزی است که دهنکجی به حکومت محسوب میشه، نوعی مبارزه و مقاومت علنی غیر خشونت آمیزی که اگه بخواد رواج پیدا بکنه و عادی سازی بشه برای حکومت هزینه داره. اما الان در واقع میتونن یه توجیه حقوقی بکنن، بگن براش تشکیل پرونده شده، به قید وثیقه یا کفالت مثلا آزاد شده تا نوبت دادگاهش برسته. اما یک تیتری هم در آزادیشون بود که پس از توجیه. حالا این توجیه میتونه این باشه که بله ایشون مثلا توجیه شده و دیگه این کارو نمیکنه، ولی سرجم من این نوع برخوردها رو برای هم اینکه جامعه به قول خودشون پررو نشه، هزینه ها پایین نیاد و هم اینکه بدنه هوادارشون دلخور نباشه که بابا شما چه حکومت دینی هستین که ادعای دین دارین و تو کشور شما اینجوری میگیم مثلا فسق و فجور و بیبندوباری هست. اخیراً آقای فؤاد ایزدی که از تئوریسین‌های راست افراطی که نزدیک با آقای جلیلی است، در یک مصاحبه ای در یک گفتگویی که ازش پرسیدن چرا روی این لایحه اینقدر اصرار دارید، گفت کسانی که حاضرن برای این حکومت تیر بخورن و گلوله بخورن، اینها اگر فکر کنن این حکومت دینی نیست دیگه برای چی باید جلوی تیر برن؟ یعنی خیلی صریح و روشن داره میگه که چرا ما برخورد غذایی میکنیم و این برخورد غذایی رو اگر نکنیم تو دل نیروی سرکوب ما خالی میشه، تو دل نیرویی که پایگاه اجتماعی ماست خالی میشه. حالا این رو زورشون به خارج نمیرسه، زورشون به منطقه نمیرسه، وعده صادقسته رو به تأخیر تعویق و حتی شاید ملغا کردن. اونجا هم ذهن این افراد سلدار میشه. همین امروز سایت رجا نیوز زده که شما وقتی وعده صادقسته رو انجام نمیدید، دشمن دچار خطای محاسباتی میشه و پیشروی میکنه. یعنی دلخوری نیرویی که با شعر و شعار بزرگش کردن و تربیتش کردن رو نشون میده. حالا اینجا دیگه جاییست که شاید یه خور هزینهش از اون هزینه خارجی کمتر باشه، دستشون برای برخورد و سرکوب بیشتر باز باشه، ولی همین عقب نشینی از اجرای لایحه و همین آزادی سریعتر خانم پرستو احمدی نشون میده که ترس از افکار عمومی داخلی هم اضافه شده به ترس از هزینه‌هایی که سیاست خارجی و منطقه ایشون داره.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما مقام ها و وزیران خارجه آمریکا، کشورهای منطقه و چند کشور غربی در پایان نشست خود در اردن ضمن حمایت از مردم سوریه و تمامیت ارضی این کشور بر لزوم روند انتقالی فراگیر در سوریه تاکید کردند. این نشست روز شنبه 24 آذر در بندر عقبه اردن برگزار شد، ولی ایران و روسیه، دو متحد اصلی حکومت بشار اسد، به نشست اردن دعوت نشده بودند و از سوریه نیز نماینده‌ای در سالن مذاکره دیده نمی‌شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل منطقه داشتم، ابتدا از دلیل عدم حضور این دو کشور و حتی نماینده‌ای از سوریه پرسیدم. علی سعدزاده:
واقعیت این است که این جلسه علیه ایران و روسیه تشکیل شده بود. یعنی کسانی بودند که همه مخالف نقش تاکنونی روسیه و ایران بودند. یک این، دوم اینکه تصمیمی هم گرفته نشد به خاطر اینکه و خود سوریه رو دعوت نکردن، چون الان ما هنوز سوریه یک پارچه ای نداریم که بگیم کی به عنوان نماینده سوریه شرکت کنه، چون همونطور که میدونید گروه های متفاوتی. ولی وزیر امور خارجه ترکیه در حقیقت میشه به عنوان نماینده سوریه تلقی کرد، چون ترکیه تعیین کننده اصلی تمام حوادث و این جلسه بیشتر جلسه ترس و امید بود. یعنی از یه طرف همه دولت‌هایی که اونجا هستن ترس از این دارن که آینده چه خواهد شد در اثر توازن قوا و غیره، و امید این که شاید بتوانند یک دولت مرکزی مقتدری در اونجا درست کنند. بین این ترس و امید این جلسه تشکیل شده بود و همونطور که میدونید همه هم سعی میکنن که رابطه‌ای با این گروه‌ها ایجاد کنن. آقای بلینکن گفت ما ارتباط داریم، قطر میخواد سفارتشو باز کنه و ترکیه که اصلا میشه به عنوان فرمانده اصلی داستان و تعیین کننده آینده سوریه دونست.
در بیانیه پایانی نشست عقبه بر اهمیت مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در سوریه و جلوگیری از ظهور مجدد گروه‌های تروریستی در اون کشور تاکید شده و یک قسمت به خصوص تاکید شده بر تمامیت ارضی سوریه، ولی این در حالی هستش که سربازان اسرائیلی در منطقه حائل در خاک سوریه حضور دارن. به نظر شما این یک پیامی برای اسرائیل هست؟
این یک پیامی برای اسرائیل هست، ولی اسرائیل واقعا یکی از پیام ها هست، شاید پیام ضعیف این داستان باشه. پیام اصلی در حقیقت من فکر کنم سیاست ترکیه هست، چون به هر حال از اونجا که میدونم ترکیه تعیین کننده اصلی آینده سوریه خواهد بود و از اونجا که میدونم هدف اصلی ترکیه این است که کردها رو خل اصطلاح کنه و این منطقه بزرگی که کردها در اونجا استیلا دارن در اختیار بگیره، و شما اگر دیشب دیده باشید وسایل ارتباط جمعی رو، وزیر خارجه ترکیه مثل فرماندار آینده سوریه صحبت کرد، گفت این کردها یا باید اسلحه‌شون رو زمین بگذارن و یا آدم گفت ما دولت سوریه اونها رو خل اصلاح خواهد کرد. نگرانی دولت‌های عرب این هست، نگرانی همه دنیا این هست که امکان این وجود داره که در این مبارزه‌ای که ترکیه با کردها در پیش داره تا اونجایی بره که وحدت سرزمینی سوریه به خطر بیفته. به همین دلیل هم هست که آقای انور قرقاش، یکی از متنفس‌ترین سیاستمداران امور خارجی امارات متحده عربی، گفته ما نگران تمامیت ارضی سوریه هستیم و این نگرانی از تمامیت ارضی ناشی از این اشغال اسرائیل از این منطقه حائل بین سوریه و اسرائیل نیست، گرچه اون هم هست، ولی نگرانی اصلی همطور که گفتم بالا گرفتن اختلافات درونی خود سوریه هست که منجر به تنپاشیدگی این کشور بشه.
اگر بخوایم یه مقدار به مسائل داخلی و اجتماعی خود سوریه بپردازیم، به نظر شما آزادی‌های مشروع و به خصوص آزادی‌های زنان در جامعه، هرچند جولانی رهبر گروه مسلط در سوریه تضمین‌هایی داده در این زمینه، ولی به هر حال با توجه به ماهیت اسلامی بودن این گروه نگرانی‌هایی طبعاً میتونه وجود داشته باشه. نظر شما در این زمینه چیه؟
واقعیت این است که دولت آینده سوریه یک دولت اسلامی خواهد. اینکه مقدار اسلام چقدر حضور خواهد داشت در این دولت نمیدونید. شاید نقش ترکیه تعیین کننده باشه. شاید بشود برای سوریه این امید رو داشت که این تساهل و رواداری که ما راجع به اقلیت‌ها در ترکیه می‌بینیم، با اینکه چندان ایدئال هم نیست، به هر حال مسائل زنان، مسائل اقلیت‌ها و غیره تا حدودی در ترکیه رعایت میشه. لااقل این امید وجود داشته باشه که در سوریه آینده این رواداری‌هایی که در ترکیه هست اونجا هم حاکم بشه. و من فکر میکنم اگر به اختلافات درونی شدید نرسه در سوریه و ترکیه موفق بشه سیاستش رو جا بندازه، میشه انتظار داشت این رواداری در سوریه بیاد و ترکیه موفق بشه سیاستی رو که در خود کشور خودش اجرا میکنه به سوریه هم منتقل بکنه. به خصوص اینکه سوریه واقعا یک کشور چند پارچه‌ای هست از نظر عقیده و مذهبی. شما اونجا دروزی دارید، مسیحی دارید، علوی دارید، حتی مقدار شیعه 12 امامی دارید، کرد دارید، اقلیت‌های متفاوتی دارید. و اگر دولت ترکیه میخواد کمک بکنه این حکومت مرکزی سوریه ساخته بشه و در این حال نمیخواد که وحدت ارضی سرزمینی سوریه از بین بره، راهی نداره جز یک رواداری نسبت به این اقلیت‌ها به وجود بیاره، حداقل بخشی از این رواداری که در ترکیه هست در سوریه هم پیاده بشه.
گفتگویی بود با علی صدرزاده. اما محققان میگویند همین که به جای آسانسور از پله استفاده کنید و یا با دوچرخه بخرید بروید برای کاهش فشار خون کافی است. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
مطالعه جدیدی نشان میدهد که افزودن فقط 5 دقیقه ورزش به برنامه روزانه میتواند به کاهش فشار خون کمک کند. این تحقیق که توسط دانشگاه کالج لندن و دانشگاه سیدنی انجام شده است، بر روی حدود 15,000 نفر که دستگاه‌های ردیاب فعالیت به مدت 24 ساعت بر تن داشتند، متمرکز بود است. این مطالعه که نتایج آن در مجله علمی سیرکولیشن منتشر شده، نشان داد که افزودن فقط 5 دقیقه ورزش به برنامه روزانه، مانند بالا رفتن از پله‌ها یا دوچرخه سواری سبک، برای بهبود فشار خون کافی است. فشار خون بالا 1,280,000,000 نفر بزرگسال در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و یکی از بزرگترین عوامل مرگ و میر زودرس در جهان است. این عارضه می تواند منجر به سکته های مغزی، حملات قلبی، نارسایی قلبی، آسیب های کلیوی و بسیاری مشکلات سلامتی دیگر شود. در ایران نیز طبق اعلام معاون بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، 32% جمعیت بالای 18 سال به فشار خون مبتلا هستند. نکته نگران کننده این است که بسیاری از افراد مبتلا به فشار خون بالا از وضعیت خود بیخبرند، زیرا این بیماری تا زمانی که به نقطه بحرانی نرسیده معمولاً هیچ نشانه بارزی ندارد. دکتر جو بلوجت، یکی از نویسندگان این مطالعه، میگوید آنچه که در مورد تأثیر ورزش بر ما منحصر به فرد است این است که همه فعالیت‌های شبیه به ورزش، از بالا رفتن از پله‌ها گرفته تا انجام یک دوچرخه سواری کوتاه را شامل می‌شود و بسیاری از این فعالیت‌ها به راحتی قابل ادغام در برنامه‌های روزانه ما هستند. بلوجت همچنین افزود پیاده‌روی هرچند که کم تنش‌تر است، اما برای افرادی که ورزش زیادی انجام نمی‌دهند همچنان فوایدی برای فشار خون دارد. با این حال برای تغییرات جدی در فشار خون لازم است که فعالیت‌هایی انجام شود که بیشتر بر سیستم قلبی عروقی فشار آورد. این مطالعه همچنین نشان داده که 5 دقیقه از هر نوعی ورزش میتواند فشار خون سیستولیک را به میزان 68 میلی‌متر جیوه و فشار خون دیاستولیک را به میزان 54 میلی‌متر جیوه کاهش دهد. سیستولیک عدد بالایی در خواندن فشار خون است و فشار خون را در زمانی نشان می‌دهد که قلب خون را به دور بدن پمپ می‌کند. دیاستولیک نیز عدد پایینی است و فشار را در زمانی نشان می‌دهد که قلب بین ضربان‌ها استراحت می‌کند. محققان می‌گویند 2 درجه کاهش در فشار خون سیستولیک و 1 درجه کاهش در فشار خون دیاستولیک معادل با کاهش تقریباً 10% خطر بیماری قلبی است.
گزارشی بود از اردشیر طیبی و به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امروز یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.